أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وأهل بيته الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني وإن كنت بطيئاً حين يدعوني، والحمد لله الذي أسأله فيعطيني وإن كنت بخيلاً حين يستقرضني. حمد مختص الهی است که هرگاه او را بخوانم و طلب کنم فوراً اجابت میکند، و هرگاه مدعو واقع بشوم و او مرا بخواند کوتاهی میکنم، بطع میکنم، مسامحه میکنم، مجامله میکنم. مطالبی بر مقدار فهممون از این فقره مبارکه عرض شد. و عرض شد که دعوتی که ما خداوند را می‌کنیم، این دعوت در مقام احتیاج و استدعا و طلب، از مقام عالی که عبارت است از رب الارباب، که علت مفیض همه عوالم وجود و قاهر بر همه اشیاء است و عالم به کل شیء و بیدهی عظمت الامور طرن، و همه مسائل به دست اوست، از ناحیه ما این خصوصیت و از ناحیه او آن خصوصیت. حالا با توجه به این خصوصیت، او سریع الاجابه است. حالا این مسئله نسبت به پروردگار حسن تلقی میشه یا مذمت و قدح تلقی میشه؟ و قطعا حسنه. اون خدایی که در مقام استعلاء، در مقام علوه و مبدأ و علت و مفیزه، او سریع الاجابه است. او نسبت به بندگان و نسبت به عبید و اماع سریع الاجابه است. پس این یک صفت، صفت رحمانی است، صفت شیطانی نیست. همین مسئله را ما در اولیا و در ائمه علیهم السلام و در پیغمبران این صفت را ما وجدان می کنیم. که با این که اونها در مقام علو و در مقام استعلا و در مقام رفعت هستند، در این حال نسبت به مسائل به زیر دستان سریع الاجابه هستند. یعنی اصلا توجهی نمی کند که این شخص آیا در چه خصوصیتی هست، آیا ثروتمند است یا فقیر، عالم یا غیر عالم، دارای مکنت یا بدون مکنت، همینقدر که او دعوت می کند این اجابت می کنه. این اجابت برای چیه؟ برای این است که اون صفت رحمانی در وجود این ولی متجلی شده. این دیگه پایین و بالا نمی بینه، صغیر و کبیر نمی بینه، تمام مخلوقات پیش این در یک حد سوا هستند. این صفت، صفت رحمانی دیگه. حالا ما برای این که به یه همچین صفتی برسیم، ما هم باید این صفت رو داشته باشیم. یعنی اگر معلم در توجه به شاگردان و به تلامذه باید نظر استعلا نکنه، نباید بکنه. اگر پدر و والد و مدیر از می شود که عائل است، باید نسبت به زن و نسبت به اطفال نباید نظر استعلا داشته باشه. نظر استعلا نظر شیطانی است، نباید داشته باشه. نظر، نظر تربیت و مربی باید باشه. اگر نظر، نظر استعلا باشه، این مخالف با اون صفت رحمانی هست. اینها بندگان خدا هستند. زن اسیر در دست انسان، اطفال اینا همه در دست انسان چی هستند؟ اسیرن، امانت هستند. نباید نظر بکنین که من الان چون الان این مدیر عائله هستم، مدیر خانواده هستم، هر کاری که مورد دلخواه من هست انجام میدم. نه، یه روزی تمام اینها رو باید حساب پس بده. یه اخم بی خود حساب داره، برو برگرد. میخواین امتحان کنید؟ امتحان کنید. چه روزی بود یادمه، در درس بود، در مثل که بحث فلسفه بود راجع به این موضوع، بله؟ مثل که ها روز پس غیر از این استدا بحث بود که اونجا مطالبی عرض شد. در تربیت اولیا دستور سلوکی این است که انسان خود را از همه افراد پایین تر فرض کنه. اصلا این دستور سلوکی مرحوم آقای شعری میخوندن، شعر خیلی قشنگی بود مال سعدی، من فراموش کردم، ظاهرا در بوستانه، در گلستان که نیست مثلا. که میدانید که گل چرا گل شد؟ گل و ورد همان گل بود و بین اینها یک فقط فتحه اختلافه، اون فتحه داره و این کسره داره. گل تراب، تو را. چرا گل چون گل بود و تراب بود متبدل به ورد شد؟ اگر گل تراب گل نبود متبدل به ورد نمی شد. نتیجه گل و تراب بودن این است که تبدل به ورد میشه. باید گل بود نه ابتداءً گل. اگه کسی از اول بخواد گل باشه نمیشه، فایده نداره. باید این مراتب را یکی یکی، تفره که محاله، در فلسفه که خوندید دیگه، تفره محاله. باید ابتدا این مراتب را یکی یکی بیاید بالا تا انسان برسه به چی؟ گل. اول باید گل باشه، خاک باشه، این خاک تبدیل به سبزه میشه، سبزه چوبه، شجره، سفته، محکمه. بعد اون شجر تبدیل به ساقه میشه، فروع میشه، این فروع نرمه، ملایمه. بعد او تبدیل به برگ میشه و او تبدیل به گل میشه. میبینید این مراتب باید از پایین طی بشه تا بیاد بالا، بعد میشه یک ورد. از میکنن خود پیغمبر صورت او رو روی خاک میگذارن و تمام کار کارن. میگه خوش به حالت که حضرت فرمودن که از کجا، از کجا تو میگویی خوش به حالت؟ الان قبر چنان او را در فشار قرار داد که نمیدانید فریاد او به هوا بلند شده. من دارم میگم حالا فرمودن چون این نسبت به خانوادش چیکار میکرد؟ سخت گیری میکرد. این به جای خود، اون هم به جای خود، هر کدام در جای خود. نباید ما بگوییم الان که ما مسئول یک اداره هستیم، مسئول یک سازمان هستیم، تمام کارمندان، تمام عمله، تمام اون از می شود که عمال اینها، نه اینطور نیست. امام رضا علیه السلام عبید زیادی داشتن، غلام زیاد داشتن. در موقعی هم که خصوصا در مرز بودن، موقع عمل و کار که می شد بعضی از اینها تخطی می کردن از همین امه و حضرت اونها را مضروب می کردن، یعنی تخطی کردی. ولی موقع قضا که میشد، سفره رو که مینداختن، همه غلام ها می نشستن با خود حضرت قضا می کرد. یعنی هر مسئله ای در جای خودش باید چی بشه؟ محفوظ باشه. حالا من امام هستم، این عبد منه، اینها نه، این مسئله نیست. این باید سر جای خودش باید محفوظ بمونه. درست شد؟ این صفت، صفت چیه؟ صفت، صفت رحمانی. و این صفت برای تربیت انسان و سیر و سلوک انسان عجیب مؤثره. یعنی برای تربیت انسان و یک سالک باید موقعیت خودش را نسبت به افراد، افراد عائله، افراد عمال، کارمندان در اداره، معلم نسبت به تلامذه و به طور کلی در هر موقعیتی نباید انسان از یک موقعیت برتر و بالاتر نگاه کنه. من یه مطلب دقیقی رو میخوام در اینجا خدمتتون بگم و اون این که گاهی از اوقات انسان 100% حق با اونه، 100%، ولی در نحوه عمل این حق را از مقام استعلا به افراد بخواد تحمیل کنه، این غلطه. حق با اینه ها، درسته، در یه مسئله، فرض کنید که در یک مسئله علمی، در یک مسئله علمی، در یک مسئله اعتقادی، در یک مسئله اجتماعی، در مسائل مختلف، حق با اینه و میدونه. اما در یک موقعیتی قرار داره که از آن موقعیتش برای اعمال این حق میخواد استفاده بکنه، این باطله. این مقدار حق و این مقدار باطل مزج شده و خلط شده بین حق و باطل. فرض کنید که من باب مثال یک رئیس جمهوری هست، یک رئیس یک لشکری هست و این میخواد یک مسئله رو در میان یک چند نفر نسبت به یک نفر میخواد یه مسئله رو اعمال کنه و حق با اون میدونه، اما در اعمال این حق از قدرت ریاست جمهوریش استفاده میکنه. اگر این یک فرد عادی بود نمیتونست اینو زندان بندازه، اما چون رئیس جمهور میداد تو زندان، ولی اون که حق با اونها، یعنی میندازه تو زندان برای اینکه به حرف این گوش بده، غلطه. تو باید فرض کنی یه فرد عادی هستی، وقت بعد با این صحبت کنی. یه فرد عادی هستی، میگن شاه عباس، عرض می شود حضورتون که خب دیگه شاه عباس خب چیز بود دیگه، از میان شاهان صفوی و اینها خب خیلی ما پادشاهانی داشتیم که اینها برای ترویج تشیع و اینها بسیار پادشاه‌های مفیدی بودند و خیلی مؤثر بودند. یکی از اونها شاه اسماعیل صفوی بود که خیلی برای تشیع قیام کرد، یکی از اونها شاه عباس صفوی بود و اینها. اما حالا ما نمیخوایم بگیم شاه عباس فرض کنی هیچ کار خلاف هم نمیکرد، همینقدر در زمان شاه عباس ایران یکی از دو قطب قوی این آسیای میانه بود، یعنی یکی ایران بود و یکی هم اون حکومت عثمانی بود و شاه عباس مملکت شیعه را به قوی ترین نیروی در قسمت آسیا و خاورمیانه و اینها تبدیل کرده بود و دستش هم درد نکنه. نقد میکنن ایشون اونطوری که در حکایات نقد میکنن و ظاهرا هم اینطور بوده، بالاخره سابقه بر این، آخه وقتی میخواستن برن یه جا دیدن کنن، بازدید کنن، از یه ما قبلش نمیگفتن ما میخوایم بریم فلان جا، سلام علیکم، طاق نصرت ببندن، شهر و آیین ببندن، صدها میلیون خرج کنن از پول فقرا و بیت المال، عرض کنم گاو و گوسفندها بکشن، چیکار بکن، نه اینجوری نمی کردن. بله شهر عوض بشه، عرضم به حضورتون که تبلیغات تمام در و دیوار و همه را بگیرد، مقدم فلان مقدم فلان مبارک بادا، نمیدانم از این، عرض کنم که مسائل دیگه. میگن سلمان فارسی وقتی رفت در مدائن سوار الاغش بود، آمد مدائن، مردم وقتی شنیده بودن که سلمان میخواد بیاد در مدائن، آمده بودن بیرون استقبال کنن، دیدن یه پیرمردی داره میاد سوار الاغه، یه مقداری نون خشکی هم گذاشته رو دوشش. رو گفتن سلمان فارسی رو ندیدیم؟ گفتن چیکارش داری؟ گفت اومدیم برای استقبالش، میخوایم بیان استقبال. و اگه سلمان میخواین منم، اگر امیر و کبکبه و دبدبه و دستگاه میخواین برین سراغ کسی دیگه باین. بعدم آوردن این را خلاصه مشایعت کردن تا دم دارالاماره. دارالاماره نرفت، رفت یه دکانی را اجاره کرد. سلمان فارسی به دکانی را نشست اونجا، اینو کرد دارالامارش. دیگه خودتون همه چی. بله، اون حکومت سلمان بود. وقتی که سیل آمد، آفتابش رو برداشت، ابریقش را برداشت و کیسه نانش را گذاشت رو دوشش، که خدا حافظ همه ما رفتی نجل مخففون. حالا شما بزنین تو سرید آی دارالاماره رفت و همین ها. اون نام نیک اگر انشاءالله خداوند قسمت کنه همه ی رفقا زیارت عتبات برن و مشرف بشن، اونجا کنار مسجد کوفه و نزدیک منزل امیرالمومنین علیه السلام یک خرابه و مزبله ای را مشاهده می کنند که این مزبله و این خرابه که آب عفن و بوی نامناسب و کریه از او بلنده و همه اونها لجن هست، این دارالاماره جناب عبیدالله و عرض کنم حضورتون که حجاج ابن یوسف و زیاد ابن ابی و امثال ذلک بوده. پایه هاش هنوز هست، دیدید که شما که بعد هنوز پایه آب سیاه و متعفن و مزبله است دیگه، مزبله و اینم دارالاماره و بله. حالا سلمانم که رفته بود اونجا اینجوری رفت، این حکومت از کنید که از قبل بیان و برن و اعلان کنن و مقدم گرامی باد بگن و چی کار بکنن، اینها مال چیه؟ اینها مال اهل دنیا است. امیرالمؤمنین علیه السلام در مسجد کوفه یه جایی هست به نام دکت القضا میگن، تو خود صحن مسجد کوفه است، مستحب به انسان بره در اونجا و نماز بخواند و فلان، یک از اون مواردی که دعا دارد و اینا، یک هم دکت القضا است که توی مسجد کوفه است. یه جای بلندیه، سطح زمین یه جای مقداری بلنده و حضرت میمدن اونجا میشستن، فقط به عنوانی که مشخص باشن هر کی میاد یه نیم متری از زمین بلندتره. قضاوت که دیگه یه دارالاماره یه خونه 500 متری و نمیدونم 20 طبقه نمیخواد، یه سنگی بلندشو بشین بیا یه چیز کن. درست شد؟ حالا این آیه از می شود که جناب شاه عباس ما ایشون گاه گاهی شبها میگن وقتی که میخواست سر بزنه، تفحص کنه، تفتیش کنه، لباسشو در میآورد، میگن لباس درویشی میپوشید که نشناسنش، نشناسن. قشنگ بره یکی یکی تو شهر سر بزنه به این طرف به اون طرف، نشناسن. آخه وقتی که یه پادشاه میخواد بیاد یه جایی، از یک ماه قبل اعلان کنن 30 تا ماشین از عقب، 60 تا ماشین از جلو، نمیدونم فرام، کسی دیگه دستش به این نمیرسه آخه بیاد بگه آقا مثلا دردم اینه، درمانم چیه و فلان. نه بابا جان، این فقط میاد و میرود دیگه، درست شد؟ ولی سابقه بر این کار رو نمی کردن. امیرالمؤمنین ناآشنا می آمد و در شهر کوفه گردش می کرد، ناآشنا بود. چطور ناآشنا بود؟ شب 21 شب 21 ماه رمضان که بعد از غروب امیرالمؤمنین علیه السلام به شهادت رسیدند و از دنیا رحلت کردند، چند نفر از اصحاب حضرت به اتفاق اولاد اون حضرت امام مجتبی، امام حسین، محمد ابن حنفی، حضرت ابوالفضل و اینها خب تشییع کردند بدن رو و آوردن دفن کردند. جلوی جنازه خودش بالا بود، نیاز نداشت کسی بگیره، فقط اینها عقب تابوت رو گرفتن، جلوی جنازه خودش میرفت و اینها عقب تابوت را بلند کرده بودند و این آمد تا در همین مکان فعلی سر تابوت آمد پایین، اونجا را سنگ رو کندن، برداشتن، دیدن یه قبر آماده ای هست و قبری بوده که حضرت نوح 500 سال قبل از طوفان این را برای امیرالمؤمنین آماده کرده بود. عجب شانسی داشت. 500 سال قبل از طوفان آمان، خیلی اینا زرنگ بودن و رند بودن و این رندی میخواد که آدم اینقدر رند باشه و خلاصه بیاد از فرصت ها استفاده کنه. امیرالمؤمنین هم بهش لطف کنه، مرحمت کنه. السلام علیک و علی ذجیعیک آدم و نوح، سلام بر تو و اون دو افرادی که در کنار تو هستن، حضرت آدم و حضرت نوح، که قبر حضرت آدم هم در همون جا هست. آمدن وقتی که دفن کردن و عرض می شود که در اونجا عرض می شود خضر آمد و تسلیت داد و چه داد، این حرفا، برگشتن. قبورشون افتاد به یک خرابه، دیدن صدای گریه و اینها میاد و وقتی که امام حسن علیه السلام و امام حسین رفتن جلو، دیدن یه پیرمردی هست، یه افرادی هستن اونجا، یکی دوتا هستن، فقیرن، کسی رو ندارن. اینها گفتن چرا ما گریه میکنیم؟ و هر شب یه کسی برای ما میامد و غذا و نان و چیزها میامد، 3 شبه که نیامده و خلاصه ما براش دلتنگی میکنیم، چه میکنیم؟ گفتن خصوصیاتش چی بود؟ اون شخص گفت که حالا مسلمان هم نبوده، نصرانی بوده، یعنی فقیر. اون شخص گفت خصوصیاتش این بود که هر وقت می آمد تمام سنگریزه ها و در و دیوار با او تسبیح می گفتن. بعد اینها گفتن که این پدر ما بود که اینطور شد و فلان شد. این امیرالمؤمنین اینجوری میرفت، در این مدت میرفت و هنوز اون کسی که براش نان و غذا میبرد خبر نداشت که این کی داره میاد براش میاد. اینم یه جور دیگه، حالا گروهی این گروهی آن پسندن. اگر دنبال روی امیرالمؤمنین هستیم، علی اینطوره و شوخی هم بر نمیداره، اگرم خودمون رو بقیه رو گول میزنیم که خب اون مسیر دیگریست. در هر حال خلاصه میگن شاه عباس گاهی لباس درویشی تنش میکرد و میرفت دنبال این طرف و اون طرف. یه شب رفت یه جا دید، اینطوری که نقل میکنه، حالا در حضرت حالا یا حکایت یا هرچی از واقعیت داره یا نه، این سه تا سر و صدا میاد، بعد این سه تا سارقن دارن یه مالی رو تقسیم میکنن، تا چشمشون به این افتاد اومدن گرفتنش رو گفتن که خب تو دیدی ما رو و خلاصه باید دیگه از بین ببریم. خب من یه درویشم، من صوفی هستم، درویشم، فقیرم، کاری ندارم به شما فلان، حاضرم با شما کمکم بکنم. گفتن ما هر کدوممون یک چیز داریم، یه علامت داریم، یک کاری از ما برمیاد. گفت چیه؟ گفت مثلا من اگر یه وردی دارم، اگر بخونم در بسته برون باز میشه. خب اینا تمثیل دیگه، تمثیل بود. یکی گفت من نمیدونم اگر اشاره بکنم چه میشه. گفت خب تو چی داری؟ گفت من هر وقت ریشم رو به جنبونم، ریشم به جنبونم، مشکلات حل میشه. هر مشکلی گفتن عجب، بله من خصوصیت من میگن ریشی به جنبون، نشنیدین یه ریشی این از اینجا آمده از این. خلاصه گفتن خیلی خوب، و این درویشه فرار کرد، از دستشون آمد بیرون. فردا به بقیه گفت برین اینا رو بگیرین بیارین. آقا رفتن به این علامت، این ستار و دزدار گرفتن آوردن، حالا نشسته قشنگ تاج نمیدونم سلطنت مثلا یا امامه هرچی بوده رو سرش گذاشته و رو تخت. و این دزدا آمدن یه نگاه کردن و ها، یکی از اینا گفت من هر کیو ببینم تا آخر عمرم میشناسمش. هیچی رو کرد به بقیه این، و این همون دیشبیه ها، درویشه این شاه عباسه به این لباس آمده. اینا گیر افتاده بودن چه ها کنن، این گفتن آقا قرار بود شما ریش به جنبونی، حالا ما اینجا گیر افتادیم ریشی به جنبون. شاه عباس هم خلاصه اینا رو انعام کرد و اونام دست از کارشون برداشتن و خلاصه جزو همین دوروبری ها و اینها شدن. در صورت حالا تمثیل یا هرچه هست، صحبت در اینه که مقام استعلا، از مقام استعلا نباید انسان وارد بشه و حق رو باید حق رو تحمیل کنه. این خیلی مهمه. ولو قضیه ایست که حق با انسانه، انسان باید از غیر از مقام استعلا با قضیه باید روبرو باشه. اگر در اعمال حق اون مقام علو خود را مدخلیت داد، خدا یه جا به سرش میاره، یعنی او را محتاج همین شخصی میکنه که در مقام استعلا وارد شده. همین، نباید اینطور باشه. چرا؟ چون حق ارزشش به چیه؟ به حقانیت خودشه. حق چون حق است قیمت دارد، نه چون از زبان شما این حق بیرون میاد و از این مقام این حق داره الان در خارج ظهور و بروز پیدا میکنه. حق همیشه ارزش و قیمت داره، چه شما بگویید یا نگویید، چه در مقام استعلا باشید یا نباشید، چه در مقام استادی و شاگردی باشید یا نباشید، چه در اینجا عد میشه از مقام پدر عائله و پدر خانواده بهتر بکنید. حق حق ده. درست شد؟ با توجه به این مسئله، انسان باید این علو خود را کنار بگذاره و مثل یک فرد با طرف و با مقابل خود باید برخورد کنه. اگر میبینه مطلب حق او قابل قبول نیست، از وسائل و وسائط برای اعمال استفاده نکنه، بذاره عادی باشه. نمیپذیره؟ نپذیره. اگر انسان این نحوه عمل را در مراقبه خودش مد نظر قرار داد، این مسئله تأثیر عجیبی در سرعت سالک در رفع مسائل و در رفع مشکلات داره. خیلی تأثیر زیادی. همه افراد و انسان باید یکسان ببینه، همه را انسان باید تحمل کنه، همه را انسان باید تحمل کنه. پیغمبر اکرم چرا به اون موقعیت رسید؟ چرا؟ چون آمد و این جهال را در عالم کسرات تحمل کرد. مردم همه اطفالن دیگه، جاهلن دیگه. خواستش اینه، این خواستش اینه، این طلبش اینه، این تقاضاش اینه، این همه مردم این کارو بکنیم، این کارو نکنیم. جنگ میکنن، جهاد میکنن، دفاع میکنن، اذیت میکنن، حرف میزنن. اینا همش برای چیه؟ برای جهل دیگه. این پیغمبر همه این مطالب را چکار میکنیم یا تحمل میکنیم؟ و تحمل پیغمبر موجب شد که پیغمبر به اون موقعیت و به اون عظمت و به اون سعه برسه. اگر پیغمبر در غار حرا بود و نمی آمد و با این مردم برخورد نمی کرد، مدارا نمی کرد، مسامحه نمی کرد، مجامله نمی کرد، پیغمبر نمی شد. یعنی من میخوام این رو عرض کنم، خصوصیتی که پیغمبر در زمان وفات خودش داشت، اون خصوصیت را در زمان وحی اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم، اون خصوصیت رو نداشت، بعد پیدا شد. چرا برای سالک ازدواج و عائله و تشکیل عائله از مهمترین مطالبه؟ چرا؟ چون به واسطه ارتباط با عائله و صبر بر اطفال و صبر بر زن و مسائل و مدارای با اطفال یک وسعتی پیدا می کند که بدون این مسئله برای او حاصل نمیشه، ابدا حاصل نمیشه. این حتما باید این باشه. بچه و بچه بازی میکنه، نمیدونم سر و صدا میکنه، چه میکنه، باید مدارا کنه انسان. خب گاهی اوقات مسائلی پیدا میشه، عیال انسان ناراحته، نمیدونم زوجه انسان ناراحته، انسان باید باش مدارا کنه، نمیتونه نکنه. در اداره‌ای که هست، در اون اداره باید رعایت اون عمال، کارمندان، افرادی که در اونجا هستن، بعد اونها را بکنه. حساب تکلیف را از حساب علو و استعلا جدا کنه. دو مسئله. بله، خب انسان با بقیه افراد چه فرقی میکنه؟ بقیه افراد هم همینطورن. وقتی که زور دارن اعمال میکنن، وقتی زور ندارن دستشون میبرن بالا. ما هم همینیم. وقتی زور داریم تحمیل میکنیم، وقتی که زور نداریم تسلیم میشیم. و همینطور مسائل دیگر. انسان به واسطه انتصاب به یک فرد از این انتصاب سوء استفاده کنی. خیلی بده. میدونید در اینجا انسان چه کار باید بکنه؟ انسان در این گونه مواقع باید موقعیت خودش را عوض کنه. فرض کنه این در این طرفه، این در این طرفه. اون وقت چه تقاضایی داره؟ چه تقاضایی از این طرف داره؟ یه شخصی میاد به انسان یک اشکال میکنه، یه شخصی میاد یک سوال میکنه، یه شخصی میاد به انسان یه ایراد میگیره. حالا چون من در مقام استعلا هستم، میزنم، میکوبم، رد میکنم، فحش میدم، سب میکنم. چرا؟ حرفی نزده، جواب بده. آقایی یه ایراد از من بیان بگیرن. آقا شما فرض کنی که من باب مثال این اشکالو داری، من بگم غلط کردی، نمیدانم چه کردی و چه کردی، تو کی هستی، تو اصلا چی کاره ای، تو اصلا کی هستی که داری به من ایراد میگیری، تو چی میگی؟ حرفا نیست. چرا؟ چون من الان دارم از این موقعیتم سوء استفاده دارم میکنم. فرض کنم من جام رو با این عوض کنم، چه تقاضایی دارم؟ اگر خود من برم همچنین اشکالی را از یه شخصی که بالاتره بکنم و او به من سب بکنه و فحش بده، من اعتراض نمی کنم بهش. اگر همین موقعیت برای من تکرار بشه، من چه مسئله ای دارم؟ درست شد؟ اولیای خدا اینجوری نیست. اولیاء خدا براشون فرق نمی کنه. اگر وضیع از اونها طلب کنه یا رفیع از اونها طلب کنه، هیچ برای اونها فرق ابد ابد. اگر یک وضیع از اونها یک ایرادی بگیره یا یک رفیع از اونها یک ایرادی بگیره، هیچ فرق نمی کنه. اگر جواب بشه جواب میشه، اون شخص بر حق بوده. ما حاضر نیستیم برای موقعیت خودمون بیایم بگیم تقصیر رو بر گردن خودمون بندازیم که آقا این شخص تقصیر نداره، تقصیر مال ما، ما انجام ندادیم. ما حاضر نیستیم. چرا؟ چون به ما برمیگرده قضیه. میگن اشتباه کردی. اگر ما یک عملی را انجام بدهیم بعد مشخص بشه که یک طرف در اینجا مظلوم واقع شده، صریحا باید بیایم اعلام کنیم آقا ایشون مظلوم واقع شده، حق با اینه، برو برگرد نداره. اگر نکنی در اینجا چیه؟ مسئله رو باختیم. چرا؟ چون اولا حق را فدای شخصیت کردیم، یک، و این قابل جبران نیست. حق که فدای شخصیت نمیشه. مسئله دوم این که از این مسئله مهمتر هست، این است که با عدم صراحت به این مطلب، ما ظلمی را، ظلم مؤکد و ظلم مجددی را بر اون مظلوم دوباره چیکار کردیم؟ وارد آوردیم. خب اینو چیکار میکنیم؟ چون اعلام نمی کنیم دیگه. در حالی که حق از همه چیز بالاتر و بر همه چیز ترفع داره. اینجاست دیگه فرق بین افراد از نقطه نظر عبور از مسائل نفسانی و عدم عبور چی میشه؟ روشن میشه. شخصی و خدا پیش میاره ها، دقیقا خدا پیش میاره. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، ایشون در آخر حیات خود گفت هر کسی حقی بر گردن من داره بیاد. یه مردی آمد گفت شما یه مرتبه میخواستید با اون عصای خودتون، با اون عرض میشود که چوبی که در دست دارید به شطارتون بزنید، اون چوب رو زدید به من و من میخوام در اینجا قصاص کنم. و جریانش رو خوب دارید که بعد دامن حضرت رو زد بالا و اون شکم حضرت رو بوسید و چیکار کرد این حرفات دیگه می. برای پیغمبر فرق نمیکنه، رسول خدا هست ولی ممکنه اشتباها دستش به یکی خورده باشه، چوبش به یکی خورده باشه، بیاد بگه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه، یکی از آقایان اسمشون نمیبرم الان حیات داره و در قم به اصطلاح از علمای قم هست، ایشون داشت برای مرحوم والد رضوان الله علیه داشت این قضیه رو میگفت. میگفت در یه جریانی آمدن از طرف من پیش آقای بروجردی آمدن سعایت کردن و آقای بروجردی نسبت به این قضیه عکس العمل نشون داد. حالا بیان چند نفر بودن، 8 نفر، 10 نفر، 15 نفر، عکس العمل نشون داد. بعد این قضیه روشن شد، من رفتم پیش آقای بروجردی و با ادله و براهین و شواهد ثابت کردم که این مطلبی را که به شما گفتن اشتباه بوده و ایشون قبول کرد. گفت من از شما معذرت میخوام و که این رو من اشتباه فهمیدم و گفتم. من به آقای بروجردی گفتم، اون شخص میگه، گفتم آقا این کافی نیست. گفتن چیکار کنم؟ گفتم شما از برداشتید نسبت به این قضیه عکس العمل نشون دادی و آمدید مطرح کردی و باید جلوی اونها بگید که اشتباه کردن. آقای بروجردی گفتن بسیار من میگم. ایشون آمدن روی بالای منبر موقع درس، نه تنها نسبته، چون گفتن که ممکنه اون چند نفر به بقیه هم گفته باشن، آمدن روی منبر بالای منبر موقع درس رسما از این آقا عذرخواهی کردن و گفتن که چی؟ گفتن که حق با ایشون بوده و ما اشتباه کردیم. ببینی؟ بخ ما میگیم ایشون سالک نیستن، ما سالکیم. ما اسم خودمونو سالک گذاشتیم، اسم خودمونو ولی میگذاریم، اسم خودمون هزار تا چیز میگذاریم و بعد چی؟ از کمترین مسئله نمیتونیم بگذاریم. نامال چیه؟ و خدا برای انسان پیش میاره، برای هر کسی هم پیش میاره، درست از همون جایی که انسان نقطه ضعف داره خدا یه مورد پیش میاره. حالا باید امتحان پس داد، باید بگی آقا من اشتباه کردم. بگی اشتباه کردم میگذری، نگی اشتباه کردم وایسادی همونجا وای میستی، تکون نمیخوری. اگر این کوه دماوند از جاش تکون خورد شما هم تکون، هیچ فایده نداره. راه خدا راه حقه، هر قدمی که برداشته میشه باید با چی باشه؟ با حق باشه. بخواد نباشه، قدم اصلا برداشته نمیشه. یک دیوار سد چین، دیوار چین در مقابل وایساد، نمیشه حرکت نمیتونه. درست. این مرام، مرام چیه؟ مرام، مرام اولیاه. پس بنابراین سالک باید خود را به این مرام و به این صفات چکار بکنه؟ متصف کنه. اصلا سالک باید منتظر باشه که یک موقعیت اینجوری به دست میاد، استفاده کنه از این موقعیت، نه اینکه فرار کنه. دیدی چه میخوام عرض کنم؟ ما اگر برامون یه موقعیت پیدا بشه یه اشتباهی بکنیم، زود میخوام یه جوری فرار کنیم، از زیرش در بریم، سنبل کنیم بالا پایین. من چیز دیگه میخوام عرض کنم، میخوام اصلا سالک باید منتظر باشه یه همچین موقعیتی براش پیدا میشه، اگر نه بره خودش جور کنه. حالا شوخی میکنم، نمیخوام، خودش جور میشه، شما نرید جور کنید، خودش جور میشه. این یکی رو حالا اون جور کردن اون یه مسئله دیگه است که حالا نمیگم، باشه واسه بعدها که در چه مواردی انسان خودش باید جور کنه. فعلا نه، حالا نه، همینی که الان خدا خودش جور میکنه، این مقدار رو حداقل دیگه رد نشیم. شما که میخوای یواشکی رد بشی، کیه بری گول میزنی؟ خدا رو یا خودتو داری گول میزنی؟ این فقره شریفه در اینجا، ولا تمکر فی بی فی حیلته، این کی بود؟ یادم دو سه سال پیش بود ها، خیلی وقته، فرام 5-6 سال میشه توی نظم دعای ابو حمزه. تا که در این ولا تمکر، یادمه اون موقع از ولا تمکر بی فی حیلته، همینی که میخوای یه جوری فرار کنی، مکر و مکر الله و الله خیر المانکرینه و مکرو مکرن و مکرو و مکر الله و الله خیر المانکرین، خدا مکرش بالاتره. همینی که داری در میری مکر خداست، تو نمیفهمی، تو خیال میکنی سر خدا رو داری کلاه میذاری، نه خدا داره سر تو کلاه میذاره. خدا داره سر تو کلاه میذاره که داری در میری. اگر خدا سر تو کلاه نمیذاشت، در نمیرفتی، وای میسادی، عبور میکردی، از امتحان برمی آمدی و نفع و چیکار میکردی؟ خودت نفع را میبردی. درست شد؟ اینجاست که انسان باید مترصد باشه و مواظب باشه و از این موقعیت های استثنایی که در مسیر راه و مسیر سلوک براش پیدا میشه، از این موقعیت باید چیکار بکنه؟ باید استفاده کنه. البته باید خودش رو به خدا بسپره، بعد خودش رو به خدا بسپره. یه روز چند ماه پیش بود، یکی از دوستان در تهران، من داشتم میرفتم جایی، با ماشینش منو داشت میرسوند به اون مقصدی که خواستم بره. در بین راه سوال کرد، گفت از کجا بفهمم من تسلیمم؟ از کجا بفهمم؟ گفتم من یک سوال ازت میکنم، گفتم تو الان یقین به راه خودت و به مبانی خودت و به اعتقادات خودت داری یا نه؟ گفت بله. گفتم خوب بکن ببین چی میخوام بگم. آیا میدونی این اعتقادات مخالف و این مبانی مخالف چه مسائل و مصائب و چه قضایایی را برای تو و برای امثال تو به وجود آورده؟ گفت اینم شک ندارم. گفتم آیا الان حاضری با جریان‌های مخالفی که خب هست و قطعاً این جریانات را شما جریانات شیطانی می‌دانید و علاوه بر اون خب انسان متأثر میشه از این اوضاع و از این، آیا شما حاضری برخوردی با این افراد و این گونه افراد داشته باشی؟ و ابدا. گفتم خب تا به حال حرفا رو درست زدی و حالا میخوام نتیجه گیری کنم. گفتم اگر قرار باشه همین امشب ورق برگرده، همین امشب، هم اون افرادی که این مبانی، این مسائل، اینها، این اختلافات و این قضایا، این مصائب و این مشکلات و این آبروریزی ها و این جنجال ها و این روزگار وانفساها رو به وجود آوردن، یه دفعه متبدل بشن به افراد صالح، چی کار میکنی در مقابل اینها؟ یه فکری کرد و فکر کرد، خب بایستی که انسان به طبق حال همون موقع اونها نگاه کنه. گفتن این علامت تسلیم، همیشه خودت رو محک بزن، همیشه خودت را در یک بوته امتحان مشاهده کن که اگر الان یه وقت وقت عوض شد معطل نکن. من باب مثال اصلا فرض میکنیم که مثلا فرض کنیم که شخص در زمان امیرالمومنینه، من باب مثال اصلا فرض کنیم، خب این افرادی که خب در این موقعیت هستن و یه دفعه تبدیل بشن به یه آدم های صالح، آیا مسائل گذشته و جریانات گذشته را مد نظر قرار میدی یا حال الانو؟ حال الانو انسان نباید که گذشته رو نگاه کنه و چه کنه؟ حال الان، حالا هر کاری طرف کرده الان این چطوره؟ الان این موقعیتش چطوره؟ اگر واقعا بفهمه ها، عرض بر اینه، عرض را بر این میگذاریم که واقعا فهمید این شخص متبدل شده، شده ما چکار کنه؟ بایستی که تسلیم حق باید باشه، معنی نداره که جدا باشه. اگر دیدی این آمادگی و تهیع را داری، بدون چی هستی؟ تسلیم رضای حقی و همین حال تو حال حق را میرساند، تو بر حقی. اگر انسان در یک وضعیتی باشه که در اون وضعیت همیشه بداند که اگر حق برای او منکشف بشه انکار نکنه، در همون موقع حقه و بر حقه. این نکته. خب این عرض کنم حضورتون که این کلام کلمات امام علیه السلام الحمدلله الذی ادعوه، هر چی حرف بزنیم ما یک قطره از این دریا رو هم نتونستیم بفهمیم، اما خب دیگه از باب این که تطویل موجب ملال شود، انشاءالله از این عبارت رد میشیم و از فردا شب به عبارت دیگه میپردازیم. الحمدلله الذی اسأله فیعطینی و ان کنت بخیلا حین یستغرضنی. اللهم صل على محمد وعلى محمد.